از بیان جناب آقای علم الهدی بشنویم، به خاطر اینکه اصل مطلب اینه، انسان کامل و حیات طیبه که هدف همه انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام بوده، در حقیقت هدف همه نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله مجلس شورای انقلاب اسلامی هم هست. و حالا برمیگردیم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. اینجا من انقلابیم، رادیو معارف.
طبق قانون اساسی مشروطه، تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 تن از فقها می رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی، جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. در زمانی که دولت روسیه برای ورود به خاک ایران اولتیماتوم صادر کرده بود، او با نطق آتشین خود مانع از نرمش مجلس در مقابل روسیه شد. سید حسن قمشه‌ای اصفهانی، معروف به مدرس.
وقتی که روسیه در یک قضیه که الان یادم نیست اولتیماتوم داد به ایران با آوردن به مجلس و قوای نظامیش هم حرکت کرده بودن به طرف تهران یا قزوین که این را قبول کنن، مجلس بختشون زده بود که با چه بخت. اونجا نوشته است که یک روحانی با دست لرزان آمد و گفت حالا که ما باید از بین بریم، چرا خودمون از بین ببریم؟ ما اینا ردش میکنیم. رد کرد، هم قبول کرد، اونا هم هیچ کاری نکرد.
بسیار ممنونم از این که شما عزیزان شنونده دریافت هاتون رو از برنامه من انقلابی هم و همینطور دیدگاه های خودتون در مورد موضوع برنامه، یعنی انقلابیگری، شاخصهای انقلابیگری رو مطرح میکنید و با ما در میون میگذارید. گاهی وقتا سوالاتون خیلی جدی، پیامکاتون خیلی جدی انتقاد میکنه به بخشی از برنامه یا حالا مطلبی رو مطرح میکنید که این نشون میده چقدر وظیفه من و دوستانم در این برنامه سنگینه و چقدر شماها فعال نسبت به این برنامه حضور دارید. خیلی ممنونم ازتون. جناب آقای منصور علم‌الهدی، پژوهشگر مسائل راهبردی، اینجا هستن برای اینکه درباره مجلس انقلابی صحبت بکنیم. آقای علم‌الهدی، مجلسی که یعنی مجلس نمایندگان مردم میخواد در واقع انسان کامل رو ترسیم بکنه، تعریف بکنه و به اون سمت حرکت بکنه و همینطور میخواد جامعه رو به عنوان انسانها برسونه به حیات طیبه، به لحاظ انقلابیگری چه شاخصه هایی باید داشته باشه؟ از یه جایی مسیرمون رو شروع کنیم.
خب ما گفتیم که شنوندگان باید خودشون رو بدونن. بله. کجا هستن.
بله.
یک مطلب داریم با مجلسی ها یا حتی خود شنوندگان بدونن که نگاه امام به خود انقلاب چجوره، یعنی انقلاب رو برآمده از چی میبینه. اینی که امروز آمده نشسته در یک جایگاه قانونگذاری، حالا تک تک خواهیم خون بیاناتی رو از امام.
بله.
که چه نگاهی دارن به مجلس. این مجلس به هر حال با مجلس قبل از انقلاب یک تفاوت کلی دارد. خود امام میفرمایند، میفرمایند اگه بنا باشد که شما به تکرار کارها مجلس قبل رو بکنید، پس چه از اسلامی بودنتون، چه از انقلابی بودنتون. ما خود امام در مورد انقلاب چی میگه؟ میفرمایند که این انقلاب اسلامی تحفه است که خدای تبارک و تعالی از عالم بالا، این شنونده محترم خوب توجه بکن، از عالم بالا برای ملت ماهدیه فرستاده شده. این رو یک بحثی که از عالم بالا آمده، نه این که 4 نفر رفتن تو خیابون، نه این که رفت مرد میشه دوشمون شاه آمد مثلا چین سیاست هایی رو اعمال کرد انقلاب پیروز شد، نه این که فلان مسئله مادی، اینا رو نمیخواد نفی کنه. امام میگه نه، هست فرعیه، ولی این یک هدیه از بالا آمده. بحث تو در جای دیگر میفرماین مدعای ما این است که یک نسیم روحانی از جانب خدای تبارک و تعالی به این کشور وزیده است و یک بارقه الهی به این کشور تابیده است. نسبت به انقلاب
همچین نگاهی دارن؟
یه همچین نگاهی دارن. این اصلا این نگاه رو شما نگاه بکنید، بحث این نیست. مردم شما مبارزه کردید، مردم من تبعید رفتم، مردم دست به دست هم دادیم متحد شدیم، اصلا چنین نگاهی نمی‌کنه. من این عالم بر این رو مطرح کردم. ببینید این در کتاب مبین در اونجا نوشته شده و خدای متعال از خزانه خودش یک چنین چیزی رو فرستاده. چرا فرستاده؟ برای اینکه دیده دین داره تعطیل میشه. برای اینکه دیده جامعه داره منحرف میشه. برای اینکه دیده انسان داره از مسیر خودش خارج میشه. برای اینکه انسانیت از مسیر خودش داره خارج میشه. وقتی که اینو این پس خدا فرستاده.
بله.
و ما در جای دیگری داریم که به هر حال در دین پیامبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه، چون خاتم ادیان هست، اینطور نیست که مثلا تصور بکنیم میگذارند. میگذارند یعنی کی؟ یعنی خدای متعال و امدادهای الهی و اولیای الهی میگذارند جامعه، جامعه دینی و دین زمینگیر بشود. چنین امکانی ندارد. و روایت داریم که البته سر میگن از کتاب‌های اهل سنت است، شاید مطهری هم این بحث رو مطرح کرده که در رأس هر 100 سالی یک نفر برای احیاء دین قیام میکند.
بله.
لذا اینجا اگر ما امام رو یک مجدد ببینیم، امام خودش همه اینها رو برمیگرد میگه مال کیه؟ مال خداست.
رادیو معارف، بررسی شاخصه‌های مجلس انقلابی در برنامه من انقلابیم.
خب حالا بر ببینیم این امام وقتی که حالا اومده انقلاب کرده، نظام تشکیل داده، مجلس تشکیل داده، نگاهش به این مجلس چیه؟
خب
این مجلسی که برآمده از مردم ما میدونیم و نماد مردم سالاری دینیه، میفرمایند که مجلس اساره فضائل یک ملت. در جای دیگر میفرمایند مجلس خانه همه مردم است.
بله.
و امید مستضعفان است. در جای دیگری میفرمایند تنها مرکزی است که تمام قوا بایستی تابع آن باشند. در جای دیگری می‌فرمایند و من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. در جای دیگری می‌فرمایند خب بگیم مجلس باید نمونه باشد.
بله.
میفرمایند که محاورات بشود، گفتگو باشد. تو مجلس، مجلسی که میگیم گفتگو باشد، اما و انگیزه آن یافتن حق و راه حل باشد. این دنبال این باشید که شما حق رو پیدا بکنید، دنبال این باشیم راه حل رو پیدا بکنید.
درسته.
دنبال این باشیم و این امور در محیط دوستی صفا، چون بحث های علمی در محیط مدارس فقاهتی که مقصود یافتن واقعیت نه تحمیل عقیده است. ببینید من در اینجا چند تا مطلب رو از امام خوندم.
خب
که یک جمع‌بندی از این چند تا مطلب داشته باشیم.
بسیار عالی. در تعریف جایگاه مجلس.
بله. ببینید میخواد امام بگه که جایگاه مجلس توی هندسه کشور به پشتوانه این که این اساره فضائل ملته، به پشتوانه این که این خانه ملته،
امید مردمه،
امید مستضعفینه.
بله.
این بایستی چه کار بکنه؟ این بایستی که یک هدف گذاری داشته باشد، یافتن حقیقت باشد، هدف گذاری برای خودش داشته باشد که در بحث مجادلات، گفتگوها، این بحث ها رو وقتی که انجام میدن در یک بیان در جای دیگری میفرمایند که کسی حق نداره سکوت بکند.
باید حرف بزنن همه درباره مسئله،
باید حرف بزنن که حق ندارد که در اونجا ذهن خودش متوجه مسئله دیگری بکند، باید تماما حضور داشته باشه. تا به لحاظ حقیقت گویی، واقعیت جویی و این که میخواد رفع مشکلی بکند، این یک مجلس نمونه باشد و یک جایگاه نمونه باشد توی هندسه کشور و یک مجلس نمونه باشد برای چی؟ بشریت. اگر میخواهید که یک جا نماد دموکراسی و مردم سالاری داشته باشید، بایستی با این کیفیت باشد.
بسیار. بله جناب آقای منصور علم‌الهدی، پژوهشگر مسائل راهبردی، در برنامه من انقلابی هم حضور دارن و گفتگو میکنیم درباره مجلس انقلابی و شاخصه های اون. البته در حقیقت این برنامه به تمامه میتونه یک مقدمه باشه برای این بحث، چه بحثایی که در یکی دو بخش اولیه برنامه تقدیمتون شد و چه گفتگوهایی که الان و انشالله دقایق دیگر بخش انتهایی خواهید شنید، همه برای اینه که جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبیین بشه و جایگاه مجلس رو بشناسیم و اون وقت مجلسی که در یک نظام اسلامی میخواد فعالیت بکنه باید اون موقع شاخصه هاش رو نگاه بکنیم و تعریف بکنیم بر اساس منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات معظم الله و همینطور بر اساس نگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تا این لحظه مجلس رو یه تعریفی ازش داشتیم. بخش پایانی برنامه من انقلابیام رو لطفاً همراهی بفرمایید.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق،
امیدوارم که در این مجلس و در مجلس های آتیه مسائل اسلامی باشد و روش اخلاقی و اسلامی. البته من نباید نصیحت کنم شما را، شما به حمد الله خودتون همه چیز را میدانید، لکن در این زمان باید فکر کنید که مجلس اگر یک خدشه پیدا بکند چه خواهد شد. کوشش کنید خدشه پیدا نشد در مجلس، کوشش کنید که همونطوری که اسلام این مسائل را پیش آورده و ما در سایه اسلام توانستیم این مسائل را حل کنیم، این مسئله محفوظ بماند و همه چیز در سایه اسلام محفوظ بماند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
مردم خوب کشورم ایران اسلامی، شنوندگان محترم شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، شما که همیشه دغدغه دارید نسبت به این که به هر حال نهادهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بشناسیم، با جایگاهشون آشنا بشیم و اینکه در منظومه انقلابیگری هر کدوم از اینها چه جایگاهی دارن، این رو بهش توجه بکنیم، لطفاً این دقایق پایانی برنامه رو هم همراهی بفرمایید با حضور جناب آقای علم‌الهدا پژوهشگر مسائل راهبردی تا انشاءالله این برنامه خودش بشه یک فتح بابی برای گفتگو درباره شاخصه های مجلس انقلابی که تکرار میکنیم بارها و بارها هم گفتیم از پنجره نگاه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شاخصه های مجلس انقلابی رو مرور خواهیم کرد، بعد از اینکه در برنامه های گذشته مردم انقلابی، دولت انقلابی و شاخصه های کلی انقلابیگری رو گفتیم. آقای علم‌الهدا، مجلس شورای اسلامی جایگاهش به نوعی تعریف شد بر اساس فرمایشات خاص ناب و به نظرم غیر قابل تکرار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در مورد هیچ مجلسی توی هیچ جای دنیا شاید نشه این حرفا رو زد که اساره فضائل یک ملت، خونه مردمه، امید مستضعفانه، تنها جاییه که همه قوا باید تابع اون باشن. این تعریف میکنه مجلس شورای اسلامی رو. این جایگاه رو شناختیم. خب حالا از کجا باید در واقع بدونیم مجلسی که الان داره فعالیت میکنه همونیست که باید یا نه؟
من حیفم میاد که یه دو سه تا بیان دیگر از امام نخونم.
بسیار عالی، بهره میبریم، خیلی خوبه،
چون اینها انشالله پایه خواهند بود برای این که ما بعدن بتوانیم بهشون ارجاع بدیم، بگیم امام هم نظرشون این بود.
بسیار خوب.
اگر یک تیتر بگذاریم، یک عنوان بگذاریم، بحث معنویت در مجلس، این که گفت مجلس نمونه باشه.
بله.
بعد بحث معنویت در مجلس مطرح میکند، میفرماید چنانچه انحرافی رو شما به واسطه اعمال و افعالتون از ملت سلب کنید،
خب
اجر بسیار بزرگی رو دارید، اجر انبیا رو دارید.
تعبیر خیلی بلندیه
واقعا. وقتی که آدم این کلام رو میشنوه،
بله،
مو به بدنش سیخ میشه که چطور امام میگه اگر شما بتوانید، ببین یک انحراف رو، شنونده محترم خود توجه فرمایید، اگر مجلس بتواند یک انحراف رو از این مردم سلب بکند کار بزرگی کرده. تراز کارش چیه؟ تراز کار انبیاست. در جای دیگری میفرمایند و چون مقصود از بحث یافتن طریق هرچه بهتر برای خدمت به اسلام و کشور و ملت است و از عبادات و مقربات الهی محسوب است. سبحان الله.
از عبادات و مقربات
الهی میگه محسوب میشه یا محسوب است.
بله بله.
ببینید مجلس نه این که حالا بعدا در آسیب شناسی خواهیم گفت انشاءالله، مجلسی که امام تعریف کرد و میخواست این باشه، کار انبیایی بکند.
بله.
کار قرب به خدا رو انجام بده. در جای دیگر میگه من امیدوارم که مجلس یک مجلس اسلامی، مجلس عبادت باشد. این به صراحت در اونجا گفت این کارتون عبادته، ولی این مجلس عبادت باشد، نه مجلسی که خدای نخواسته معصیت در اون واقع شود. بنابراین نگاه امام به اون جایگاه یک جایگاه معنویه. و در بیان دیگری باز می‌فرمایند مجلس یک معلم باشد از برای همه کشور و برای مجلس‌های بعد و برای نسل‌های آینده، که کیفیت مشاوره و کلام باید این نحو باشد، معلم باشد، اسوه باشد، الگو باشد. برای کی؟ برای همه کشور. یعنی مجلس اینطور نیست که مثلا وقتی گفت آقا همه قوا تابعش باشن این هر کار دلش خاص بکند. وقتی که میگی تو اساره فضائل ملت هستیم، این بایستی نقش معلمی داشته باشد. چه شاخص هایی میشه بهتر از این پیدا کرد و کلانتر و بزرگتر و عظیمتر از اینا رو میشه پیدا کرد در کلام؟ اینجا میگه معلم باشد با این ویژگی ها.
من انقلابی.
بعضی از این تعابیر زنگ خیلی شدید و ممتدی تو گوش انسان ایجاد میکنه که چه تعریفی داشتن حضرت امام برای مجلس و حالا اون چیزی که واقع شده چقدر نزدیکه یا چقدر دوره از این تعریف حقیقی. خب در خدمت میشنویم بهره.
بله در بحث آسیب شناسی حتما به اینها اجرا خواهیم داد
انشاءالله.
این چه کرده اند؟
بله.
چه کردن نسبت به انقلاب؟ چه کردن نسبت به حرفای امام؟ چقدر تابع بودن و چون رفتار کردن؟ اینها رو انشالله خواهیم گفت. من اگر اجازه فرمایید که
ما در مجموع دو سه دقیقه زمان داریم، حالا اگر دوست دارید جمع‌بندی کنیم مباحث رو.
من یک جمله از امام میخونم اگر وقت موند.
بله.
بعد من یک جمله اضافه ای رو خواهم
خواهش.
و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودن، مجلس اعتبارنامه آنها را رد کند و نگذارن حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.
داستان خیلی جدیه.
خوب دقت کن مجلس وصیت میکنه به این مجلس های آینده. مجلس اگر مردم خطا کردن، مجلس اگر یک نفر خودشو تحمیل کرد، مجلس اگر کسی پول داشت آمد و پول خرج کرد، مجلس اگر کسی زبان داشت آمد وعده داد، مجلس اگر کسی آمد یک جریان قدرتمند حزبی تشکیل شد اونو فرستاد مجلس، توی مجلس اونجا حق نداری اعتبار نامش رو تصویب بکنی، توی مجلس حق نداری حتی یک نفر از اینها رو بفرستی یا اجازه بدید بیان توی مجلس در حالی که عنصر وابسته هستن. بنابراین ما تا اینجا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم درسته جمله کوتاه.
بله.
انسانی که در جغرافیای جمهوری اسلامی دارد نفس میکشد باید انسانی عازم و جازم باشد برای رسیدن به حیات طیبه. مسئولینی که میخواهند در هر گوشه از این مملکت کار بکنند، چه مجلس، چه دولت، چه سازمانهای دیگر، باید مسیر کارشون در جهتی باشد که این انسان رو به حیات طیبه برسانند.
بله.
مجلس اساره فضائل مردمی است که اینها به سمت حیات طیبه دارن حرکت میکنند و بایستی این مجلس پاک باشد، عبادتگاه باشد، رفتارش نمونه و معلمی باشد و اجازه ندهد حتی یک عنصر فاسد درش وارد بشود.
بسیار.
اگر ما اینجا دچار اشتباه بشیم مصداق همون آیه شریفه قاهم شد که و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. توقف ممنوع است. در راه پیشرفت توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذت‌جویی ممنوعه، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه. با این ممنوعیت هاست که می توانیم به قله برسیم.
جلوه این تخت خلق و خو را عوض می کند ابراهیم.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشه. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
در پی کسب محبوبیت نباشیم، دنبال تمتعات دنیوی نباشیم، دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. ما مسئولین خودمون رو حفظ کنیم.
این که تا الان شما پیروز شدید برای این که پشتیبان شما خود ملت هست و خدای تبارک و تعالی این ملت را بس کرده است به این که پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، اونا هم پشتیبانه. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانه. وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند.
ما باید تماسهی بسازیم تا خودمون.
اون چه از اونها از اون میترسند و باید هم بترسند، ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است.
اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد.
دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشید. همه بیدار باشن، سنی بیدار باشه، شیعه بیدار باشه، عالم مذهبی بیدار باشه، نخبه دانشگاهی بیدار باشه، آحاد مردم بیدار باشن، بفهمن چه کار میکنن، بفهمن توطئه دشمن را و نقشه دشمن را، کمک نکنن به نقشه دشمن.
انشاءالله هفته های آینده زنده باشیم به شما سلام کنیم و در مورد شاخصهای مجلس انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی صحبت خواهیم کرد. من و دوستانم در برنامه من انقلابی هم برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. امیدوارم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طبق فرموده مقام معظم رهبری و همینطور فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از یک مجلس انقلابی همیشه برخوردار باشه. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
بعد از ظهر شما بخیر هموطنان عزیزم و دوستان گرامی، امیدوارم که هر کجا هستید لحظاتتون پر از شادی و آرامش باشه. در کنارتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. دوستان عزیزم، همطور که میدونید و احتمالاً در اخبار رادیو تلویزیون شنیدید، امروز 27 آذر روز مبارزه با خشونت و افراطی‌گری هست. حالا در برخی از شهرها و مجامع هم همایش‌ها، اجلاس‌ها و نشست‌هایی برگزار میشه. گاهی وقتا در مدرسه، دانشگاه، چه میدونم خونه، اداره یا جاهای مختلف افرادی رو میبینیم که رفتاری پرخاشگرانه دارن و حرفشون رو با رفتاری خشونت آمیز اصطلاحاً به کرسی می نشونن. خشونت نوعی ناسازگاریه و کارشناسا میگن یه مدلی از اختلال روانی خودش محسوب میشه. من یه جایی میخوندم با آقای حسینیان تحقیق کننده بونم صحبت کردیم که این رو مطرح کنم. بلند کردن صدا، با تحکم حرف زدن، توهین کردن، مسخره کردن، در واقع کینه به دل گرفتن، و این رو هم بشنوید. حتی از چراغ قرمز رد شدن و نادیده گرفتن قوانین جامعه خودش نوعی خشونته که اگه تکرار بشه و رفتار عادی تبدیل میشه و این یعنی زنگ خطر برای افراد و جامعه به صدا در اومده. رونق اقتصادی، آرامش، امنیت روحی و اجتماعی رو برای همه عزیزانم آرزو میکنم و میدونید که اقتصاد و فضای روحی که آرام باشه و مردم دغدغه کمتری داشته باشند، این خشونت ها هم مقداری کاهش پیدا میکنه. امیدواریم که وضعیت اقتصادی روز به روز بهتر بشه و مردم هم انشاءالله بتونن با تمرین هممون خودمون رو آرامتر بکنیم. خدای نکرده از این خشونت های کلامی و رفتاری دیگه توی جامعهمون شاهد نباشیم.
آیه های زندگی، آیه های زندگی، آیه های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آل عمران 159. به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پرهیز از خشونت. قرآن کریم به پیروانش دستور میده در مقابل دشمنان خودشون پرصلابت، سفت و خشن باشن، اما در مقابل همکیشان مهربان و نرم خو باشند. چرا که اگر مسلمان در مقابل مسلمان دیگه تندخو و خشن و نامهربان باشه، بی تردید زمینه الفت و دوستی از بین میره، رشته وحدت و همدلی گسسته میشه. از این روز که خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش دستور میده که با پیروان خودت نرم خو باش و متواضع، و از سوی هم به امت پیامبر دستور میده تا از پیشوای خودشون الگو برداری کنند. در آیه مورد بحث به رسول خودش خاطر نشان میکنه که تو اگر با افراد پیرو خودت، با امت خودت نرم خو هستی، این رو از عنایت خداوند به خودت بدون، و اگر خشن میبودی و سنگ دل، میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ یارانت از گرد تو پراکنده میشدن. این نرمی و لطافت در رفتار میتونه در برخورد با دیگران از راه های مختلف نمودار بشه، مثل سلام کردن. کسی که سلام میکنه به دیگری، خب نشانه تواضع و نرمخویی اوست. دست دادن، احوال پرسی کردن، احترام گذاشتن، یه نفر وارد میشه، جابش دادن، از لغزش ها چشم پوشی کردن، کمک کردن، انفاق نمودن، دعای خیر برای اینا داشتن، اینا از جمله علامت ها و نشانه های نرمخوییه. چقدر زیباست این سیره عملی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده اگر رسول خدا یکی از یارانش رو برای مدتی نمی دیدند، از احوال او جویا می شدند. اگر متوجه می شدند که بیماره، می گفتن مریضه، گفتن بریم به عیادتش. اگر می شنیدند در سفر، براش دعا می کردند. اگر مشکلی داره، برای رفع مشکلش تلاش می کردند. این یعنی نرم خویی، یعنی مهربانی. وقتی می گیم پیامبر اعظم رسول مهربانی هاست و توهین به ایشان توهین و جفای بزرگی محسوب میشه، بی جهت نیست، چون انسان شایسته و وارسته است. خب اگر این احسان و پرهیز از خشونت، نرمخویی در ما هم بود، به همین اندازه اعجاز خواهد نشون داد. بل احسان تملک القلوب، گفتم وسیله احسان میشه دلها را مالک شد. بل انسان و عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. بنابراین اگر کسی به دیگری نیکی کرد و از خشونت پرهیز کرد، از او فاصله نمیگیرند، به او میپیوندند، علاقه من میشن. برای چی امام راهی رحمت الله علیه این هم محبوبه دل جوانها بوده و هست؟ برای اینکه نرم خو بود، متواضع بود، در سخنانش، در رفتارش موج میزد، و لذا این همه دل را در گرو محبت خودش داشت. امیدواریم ما بتونیم با پرهیز از خشونت، با راهنمودگیری از قرآن کریم، در عمل پیرو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم ان شاء الله.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم.